اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز دوشنبه 13 ماه جون سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. به گفته مقامات طالبان، در نتیجه حمله افراد مسلح بر یک بس حامل کارمندان میدان هوایی مزار شریف، دو تن از کارمندان این میدان کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی پلیس بلخ، میگوید که در این حمله دست کم 6 تن زخمی شدند. آقای وزیری نگفت که آیا در میان قربانیان طالبان نیز وجود دارد یا خیر. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، خطوط هوایی خارجی به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی و امنیت کارکنان خود، پروازهای خود را از کابل و دیگر شهرهای افغانستان اثر نگرفتند. طالبان مسئولیت تأمین امنیت تمامی ترمینالهای میدانهای هوایی افغانستان را دارند، اما امور تکنیکی میدانهای هوایی عمده افغانستان را یک شرکت امارات متحده عرب به پیش می‌برد. گزارشگران بدون مرز یک شنبه 12 جون با نشر بیانیه گفته است که بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته و در یک ماه گذشته کم از کم 12 خبرنگار در سراسر این کشور بازداشت و زندانی شدند. گزارشگران بدون مرز گفته است که دوسیه هیچ یک از این خبرنگاران که بر اساس اتهامات مختلف بازداشت شدند توسط کمیسیون تخطی رسانه ها بررسی نشده است و این اقدام برخلاف قانون رسانه های همگانی است. این سازمان بین‌المللی حامی خبرنگاران این بازداشت ها را محکوم کرده و از حکومت طالبان خواسته است تا با عملی کردن تعهدات خیش از خبرنگاران حفاظت کرده و به قانون رسانه های همگانی احترام کند. اینجا واشنگتن است و شما اخبار این ساعت را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. نیروهای روسی روز یک شنبه یک کارخانه مواد کیمیایی را که به صدها عسکر و غیر نظامی در شهر سیورودونسک در شرق اوکراین پناه داده بود، بمباران کردند. اما والی منطقه لوهانسک گفت این کارخانه همچنان تحت کنترل اوکراین قرار دارد. سرهی هایدای، والی این منطقه، آن را دروغ جدایی طلبان طرفدار روسیه دانست که 300 تا 400 سرباز اوکراینی با همراه چند صد غیر نظامی در تاسیسات گیر ماندند. هایدای گفت نبرد در حومه شهر در جاده های مستقیم نزدیک کارخانه در جریان است. او گفت که آتش سوزی بزرگ در کارخانه روز شنبه در جریان گلوله باران روسیه رخ داد. روسیه مدعی است که در حال حاضر کنترل 97% از ولایت لوهانسک را در اختیار دارد، اما تصرف شهر سنتی سیوردونسک با جمعیت 200 هزار نفری قبل از جنگ برای هدف گسترده‌تر مسکو برای کنترل منطقه شرقی دونباس که ولایت‌های لوهانسک و دونسک را در بر می‌گیرد حیاتی است. فواد حسین، وزیر خارجه عراق، شنبه شب در مصاحبه با تلویزیون دجله گفت بغداد هیچ مدرکی به دست نیاورده که ثابت کند اهدافی که ایران در اوربیل بمباران کرده مرکز سازمان امنیت اسرائیل موساد بوده است. سال گذشته به بهانه آنچه وجود یک مرکز اسرائیلی عنوان شد، بخشی از شهر اوربیل هدف پرتاب میزایل سپاه پاسداران قرار گرفت و منزل مسکونی یک سرمایه‌گذار نفتی هدف حمله قرار داشت. مقامات در ایالت اترپردیش هند روز یک شنبه اعلام کردند خانه چند نفر از افراد متهم به مشارکت در شورش‌های اخیر را که به بهانه اظهارات چند مقام ارشد حزب حاکم درباره پیامبر اسلام آغاز شده تخریب کردند. در کشمیر پلیس اقدام به بازداشت یک فرد جوانی کرده است که با انتشار ویدیوی در شبکه اجتماعی یوتیوب سخنگوی پیشین حزب حاکم را به دلیل اظهاراتش تهدید به سربریدن کرده است. مسلمانان هند در هفته های اخیر در اعتراض به گفته های دو مقام ارشد حزب بی جی پی به رهبری نارندرا مودی صدر اعظم دست به اعتراضات گسترده زدند. در برخی از این اعتراضات زد و خورد های میان مسلمانان و هندوها رخ داده و تنها در ایالت اترپردیش پلیس بیش از 300 نفر را بازداشت کرده است. یک گروه از سناتورهای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند درباره اصل قانون معمولسازی اسلحه به توافق رسیدند. این بیانیه بر لزوم تأمین منابع مورد نیاز سلامت روانی، بهبود امنیت مکاتب و حمایت از دانش آموزان و تشدید موانع در زمینه جلوگیری از خرید اسلحه توسط مجرمان خطرناک و کسانی که به عنوان مریضان روانی شناخته می شوند تأکید دارد. نکته های اهمیت درباره این اعلامیه وجود نام 10 سناتور جمهوری خواه در میان حامیان این بیانیه است که نظر به 50-50 بودن فیلی کرسی های مجلس سنا حد نصاب لازم را برای عبور از مانع طبقی مهیا می کند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز شنبه 11 جون توافقنامه 20 ساله همکاری اقتصادی نظامی و فرهنگی را امضا کردند. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی ونزوئلا که مانند ایران تحت تحریم های شدید ایالات متحده قرار دارد مادورو را در این سفر همراهی می کند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز 12 جون در دومین رقابت بازی های 20 اوره نیز زیمبابوه را شکست داد. در رقابت دیروزی تیم ملی افغانستان نخست را بیتینگ پرداخت و در 20 اوور 170 دویش انجام داد. در این رقابت نجیب الله زدران بازیکن تیم ملی افغانستان یک بار دیگر بهترین کارکرد را از خود به نمایش گذاشت و در پیروزی تیمش نقش برازنده ایفا کرد. در رقابت دیروزی که در حرره پایتخت زیمبابوه برگزار شده بود، نجیب زدران 57 دویش، محمد نبی 43 و حضرت الله زازه 28 دویش انجام دادند. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نخستین گروه زائرین افغان روز یک شنبه عازم عربستان سعودی شدند. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان می گوید که قرار است امسال 13,000 نفر از افغانستان در مراسم ادای حج شرکت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم تقدیم شما می شود.
نخستین گروه زائرین حج از افغانستان روز یکشنبه از میدان هوایی کابل با پرواز شرکت هوایی آریانا افغان عازم شهر مدینه منوره شدند. به گفته مقامات طالبان انتقال زائرین حج از زون مرکز آغاز شده است و این روند در روزهای آینده از تمام زونها ادامه خواهد یافت. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان هنگام پرواز این زائرین در میدان هوایی کابل گفت که برای انتقال آنها ادای مناسک حج و برگشت حاجان در افغانستان و عربستان سعودی تمام آمادگی ها گرفته شده است. آقای حنفی افزود که امسال بیش از 13,000 زائر از 34 ولایت افغانستان عازم عربستان سعودی خواهند شد.
ما امیدوار هستیم که انشاءالله حجاج محترم از سرتاسر افغانستان به تعداد 13,582 نفر انشاءالله امسال به زیارت بیت الله شریف از مرکز و از زونهای مختلف و از ولایات مختلف انشاءالله امسال به حج بیت الله شریف تشریف میبرند.
بر اساس معلومات وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در پروازها افزون بر زائرین مقامهای طالبان و کارمندان این وزارت موظف در کمیته های کاری نیز حضور خواهند داشت. فضل محمد حسینی رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که زائرین حج در جریان 20 روز از طریق طیاره های آریانا و شرکت هوایی کامیر به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. با گفته ای آقای حسینی امسال مصارف بودوباش و سفر زائرین حج افزایش یافته است، طوری که برای هر نفر بیش از $4,100 هزینه در نظر گرفته شده است.
وزارت ارشاد حج اوقاف افغانستان از هر حجی $4,130 پیشان گرفته نشد برای خدماتی حجاج ارائه شود و بتانیم به مو ضروریات و چیزایی که در سعودی عربستان برای ارائه خدمات حجاج ضرورت از این پیسه برش خدمات ارائه شود.
رئیس نشرات وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت که قیمت تکت و هزینه هایی که عربستان سعودی امسال در کشور خود در نظر گرفته تأثیر مستقیم بر هزینه های زیارتی زائرین افغان گذاشته است. آقای حسینی افزود که افزایش نرخ تیل در بازارهای جهانی نیز از دلایل دیگر است که منجر به بلند رفتن قیمت تکت طیاره شده است. بر اساس محاسبه و در نظر گرفتن مصارف یاد شده، امسال حدود $57 میلیون را زائرین افغان مصرف خواهند کرد. مراسم حج امسال در عربستان سعودی پس از دو سال تأخیر به دلیل شیوع بیماری همگیری کرونا برگزار می شود که تعداد زائرین کشورهای اسلامی را نسبت به سالهای گذشته آن کشور تقریبا به نصف کاهش داده است. تعداد زائرین افغان نیز در سال جاری نسبت به سالهای قبل از همگیری کرونا به نصف کاهش یافته است. اما سخنگوی وزارت حج و اوقاف گفت که این وزارت تلاش کرده است تا به همه اقشار از جمله مهاجرین در کشورهای همسایه نیز سهم داده شود. با گفته آقای حسینی طی دو سال گذشته 86 هزار افغان برای ادای مراسم حج در این وزارت ثبت نام کردند. عربستان سعودی امسال تطبیق واکسن کووید 19 و کمتر بودن عمر متقاضی را از 65 سال دو شرط جدید برای زائرین حج گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت حج و عمره عربستان سعودی امسال 1 میلیون زائر از داخل و خارج این کشور می توانند در مراسم حج اشتراک کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. مچ میکانل سناتور ارشد جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده گفته است که اکنون تروریستان و آدم ربایان در افغانستان حاکمیت دارند. این در حالی است که حکومت طالبان ندعای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد کشتار مردم بیگناه و نقض حقوق افغانها توسط اعضای خود را قویا رد کرده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم لیلما حبیب عظیمی در این رابطه با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در سوئیس، که با سخنان آقای فرهادی در مورد آغاز می شود.
فراموش نکنید که به هر صورت حکومت ترامپ که با طالبان قرارداد امضا کرد که امریکا خارج شود و مچ مکانل هم در وقت در سنا یا لیدر جمهوری خواه بود، کاش که گفت خدا موخ میگفتن. رانالد نیومن در افغانستان سفیر هم بوده که میکنم از 2004 تا 2007 و این بچار رو خوب تشریح داده موضوع را، گفته فعلا حالی که موضوع به اینجا کشیده، سقوط حکومت طالبان سبب یک گلگلمیری بیشتر میشه در افغانستان. پالیسی امریکا باید این نباشه که حکومت طالبان از سقوط بده، بلکه پالیسی امریکا باید این باشه که در پی اصلاح حکومت طالبان بره.
بله، با توجه به فرموده شما، برای اصلاح حکومت طالبان چی نوع اصلاحات و ریفورم های نیاز است که از طرف طالبان صورت بگیره؟
فورا باید مخاطب دختران دوباره باشه، دوشیدگان، به خاطر که این جنبه اسلامی نداره.
درست.
و ما به طالبان گفتیم که حتی حکومت داره ما به نام امارت اسلامی یاد کردن، همینطوره به خاطر که کار شما غیر اسلامی است که دختران از تعلیم شما باز داشتین. درست. در حالی که در این در دین اسلام در هیچ جای این ذکر نشده که دختران باید از که تعلیم نکنن یا حدود باشه. تعلیم دختر و بچه مساوی است در اسلام و این کار سبب بحث شدن مکاتب دختران سبب ازی شده که کنفرانس اسلامی و قطری ها و سعودی ها و اماراتی ها و یا همچندان آل علاقی ندارن که طالبان بر رسمیت بشناسن، به خاطر که اگر این کار کنن در حقیقت جلوی بعدی که از اعمال خود طالبان دادن در باره با استفاده از نام اسلام، در حقیقت این جلوی بعد اینا نمیخواهند که در جهان دیده شود که اینا هم امرایشان ششتن یا کدام سفیر طالبان امرای یک بیرق رسمی طالبان در پای تختشان در یک موتر رسمی است. این را نمیخواهند. در حقیقت کار طالبان هیچ اسلامی نیست، یک کارهای ایدئولوژیکی و یک برداشت خودشان از دین اسلام، اما اینقدر اینا معلوماتشان از پهنای دین اسلام کم است و از پهنای جهان اسلام و کشورهای دیگه مثل اندونیزیا، مثل بنگلادش که هر کدام از این 20-40 میلیون نفوس داره، نایجیریا 100 میلیون نفوس، مصر 100 میلیون نفوس، ترکیه 80 میلیون نفوس، پاکستان 20 میلیون نفوس، از اینجا دختران درس میخوان. و طریقتی کاری که اینا کردن اسلامی نیست. در اون پس مکاتب باز شود، در اون صورت بسیار همه چیز آسانتر میشه برای دیت مذاکرات بکرم باشم شکر شود. اما باید تا باشه که تاموز هم در دوحه با آقای متقی مکاتب داشت که او را فتح کرد، حل کرد، همون رو دیگه اینا اعلان کردن که مکاتب دوشیده کنه بست. او در همون ملاقات، ملاقات بود که راجع به مسئله بانک مرکزی بود که امریکا میخواست اجازه بده که پولهایی که در پولند چاپ شده دوباره به افغانستان بره، بخاطر ما میخوانیم در افغانستان پولا بسیار کهنه شدن، مندرج شدن، قابل استفاده نیستن و یک نزدیک شده بودیم به این که امریکا اجازه بده که همون پولهایی که قبلا چاپ شده در وقت غنی و بعد مانده در پولند اینا افغانستان برن که یک قسمت پول تبدیل شده و مردم کارشان آسان شده برای معاملات روزانه. طالبان در پای خود پیشه زده میرن، یک تعدادشان به این تصامیمی که گرفته شده موافق نیستن، یعنی بین خود اینا یکی دیگه خود به چالش نمیکشن، مشکل دارن.
خب اگر حکومت طالبان خواستار تداوم است، در اون صورت باید به نظر شما انتقال از یک حکومت سرپرست به یک حکومتی که از مردم نمایندگی کنه چگونه امکان پذیر است در این حالت؟
بله، اینا دو چیز به کار دارن. یکی این کار دارن که در صدر حکومت کسای شامل شود که طالب نیست. بله. در بدنی حکومت نیست، در بدنی حکومت خواهی هم کارمندان دولت نفرهای ثابت هم هستن، اما اینا صلاحیت ندارن. در سر حکومت در جایی که رئیس الوزرا هست ملا حسن آخوند، این سی معاون داره فعلا، ملا برادر رو یکی هست، ملا عبدالکبیر رو یکی هست به نام ملا مولوی حنفی، اینا هستشون طالبان هست. در حقیقت این حکومت یک حکومت انحصاری طالبان هست. و برای که از این حصار برای اینجا باید است که مسئول افغانستان کسی دیگه را پیدا کنن که برشان قابل قبول است و برای اینها چوکی معاونیت صدارت بتن و صلاحیت بتن. دوم کار که اینا باید از قانون اساسی داشته باشن. فعلا مشکل کلان در افغانستان نیست که وی و بحث حقوق بشر هم تماس میگیره که در افغانستان حقوق قانون اساسی نیست. بس این طالبان میگن که در اینجا بر اساس شریعت حقوق مردم تامین است و این مشکلی شیست که در نقاط مختلف افغانستان این شریعت به دست اشخاص هست که اونها یک برداشت از خود از شریعت داره. یکیش برداشت شیست که یک آدم یک گناه کرد تیربارانش کن، یکیش برداشت شیست که یک آدم یک گناه کرد سرش رو کن. بس باید یک قانون اساسی باشه، قانون قضایی باشه، یک چیز واضح باشه. طالبان در یک چوکات مبهم حکومت میکنن، یک سال است که اینا سرپرست هستن. چی وقت سرپرست یه جا خلاص میشه؟ گمان کنم که دفعه گذشتون که آمده بودن دست 96 تا 2001 هم حکومتشون دائمی نشد. آیا کدام سرویس استخباراتی خارج باشن گفته همسایگی ما که شما همیشه هم سرپرست باشین که ما تصامیم خود ما بگیریم؟ چطور سوالات پیش مردم بسیار زیاد است و ذکرش در اینجا لازم است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنونده محترم، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از یک سفر 43 روزه روز شنبه دوباره به افغانستان برگشت. برخی از مقام های طالبان برای استقبال او به میدان هوایی کابل رفت و از وی پذیرایی کرد. آقای عبدالله نخستین مقام حکومت پیشین افغانستان بود که از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد و با سقوط حکومت پیشین در حاکمیت طالبان در افغانستان باقی ماند. آقای عبدالله در هند با تامس وست نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان دیدار کرد و در زمان اقامت وی در هند یک هیئت هندی از کابل دیدار کرد و طالبان به داشتن روابط خوب با هند تمایل نشان داد. همکارم محمد احمدی مصاحبه با محترم آقای محمد هاشم دانش در مورد برگشت دکتر عبدالله و برخی دیگر از اعضای رژیم سابق مصاحبه ای را انجام داده که اینک بحث هم شما رسانیده می شود.
روند برگشت برخی از مقام های مسئول حکومت پیشین و کابل به چه معنی است؟ آیا این روند بخشی از برنامه طراحی شده ی طالبان برای یک هدف خاص است یا فکر میکنه موضوع دیگری هست؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. برگشت بعضی از سیاسیون افغانستان دوباره به افغانستان با سفر آقای عبدالله و به هند و برگشتش دوباره به افغانستان تفاوت‌های زیادی دارد. عبدالله در سفر خود به هند توانست که پیام طالبان را به هندیا برساند و هندیا اقدام کردند. شما شاهد بودی که دیپلمات‌های خود روان کرد و صحبت از باز شدن سفارت خود دوباره در کابل کردند. که بعد یقین گفته میتونیم که نقش کلیدی عبدالله در این زمینه بسیار مهم بوده. با آمدن خود دوباره به کابل سه مسئله را عبدالله میخواه که با سه نقش را میتونه ایفا بکنه که بر طالبا عایج اهمیت است. یک، مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبا هست که عبدالله با آمدن دوباره خود میخواه نشان بده که افغانستان بر تمام سیاسیون امن است و کسایی که در خارج از کشور هستند دوباره برگردن. من که دومین فرد نظام جمهوریت بودم، من میتونم که در افغانستان زندگی بکنم، هیچ مشکلی را بر من رخ نمیدد. دو، عبدالله در جلسه ای که طالبان در پیش رو دارد که به نام لوی جرگه یا هر نامی را که گذاشت، تلاش به این خواهد کرد که حکومت نامشروع طالبان را دوباره مشروعیت ببخشد. یعنی تمیشه انتقاد به ایست که حکومت طالبان از نو ماهی که به وجود آمده مشروعیت ملی هم نداره و در نبود مشروعیت ملی نتانست مشروعیت بین المللی را به دست بیاره، که جلسه پیشرو در حقیقت میخواه طالبان به نوی از آنها به خاطر کسب مشروعیت ملی یک دستاویج را به خود داشته باشد. سومین مسئله و حیاتی ترین و با اهمیت ترین مسئله ایست که آمدن دوباره عبداللهی که سه دوره به مسابقه نماینده جمعیت اسلامی افغانستان مطرح شد و از ادرس تاجیکا در افغانستان نقش کلیدی را داشتن، در حقیقت آمدن دوباره ایش با عدم مشروعیت مقاومت احمد مسعود سی هم یک دارند. یعنی به این معناست که من که کاندید بودم، من که رای جمعیت داشتم، من که تمام جمعیت پشت سر ما بود، من میتونم با طالبا در کنار طالبا زندگی بکنم، با طالبا هم کار باشم و اینا، به این معنا که مقاومت شما یک مقاومت شخصی است و بر هدف شخصی استوار هستند. به این معنا است که عبدالله از نظر اجرایی در آینده هیچ نقشی در رژیم طالبان نمیتونه داشته باشد که با مساوی یک نیروی که یک فردی که صلاحیت اجرایی داشته باشد. اما از حضور فیزیکیش طالبان میتونه برخبرداری های بسیار کلان سیاسی بکنه.
خب پرسش بعدی هم همین بود که چه مسئولیتی برای آقای عبدالله وجود دارد، در صورتی که ما میبینیم با عفو عمومی که طالبان اعلام کردن جنبه عملی پیدا نکرد، بسیاری از نظامی ها و کارمندای پیشین دستگیر شکنجه شدند. آقای عبدالله این مسئولیت را از کجا به دست آورده؟ آیا به خاطر این اهدافی که شما برشمردن هست یا موضوع دیگه ای میتونه باشه؟
عبدالله وقتی که از افغانستان هم بیرون نشد، چون بر عبدالله تمام رازهای پشت پرده سیاست های امریکا بعد از تفاهم نامه دوحه معلوم بود که چی سناریوی سر افغانستان پیاده میشه و تضمینای به عبدالله هم از طرف طالبان و هم از طرف پاکستان داده شده بود که به امنیت عبدالله کوچکترین خطر نیست و شما دیدین که حتی به کرزه تهدید شد و به کرزه مشکلات ایجاد شد، کرزه مجبور شد خانه خود ترک کنه بیاید در خانه عبدالله، ولی بر عبدالله هیچ نوع مشکلی ایجاد نشد. به این معنا است که عبدالله در توازن قدرت همیشه نقشی را داشته اما نقش پسیفی را اجرا کرده و نقش اکتیف را همیشه نداشته. عبدالله بیشتر زوایر مسائل را بسیار خوش دارند که تشریفات باشد، سیستم باشد، پذیرایی باشد و اینا باشد. یکی چه نقش معاصر را به خاطر تغییر رژیم ها و معاصر کردن رژیم ها داشته باشد نداره.
خب ببخشید
طالبا
جناب
خطری نیست
چون میبخشن فرصت کم است. یک سال آخر پرسان میکنم اگر محبت بکنه کوتاه‌تر، آیا آقای عبدالله با ارتباطی که با بسیاری از رهبران حکومت پیشین داره فکر میکنن موفق شده که اونها رو به نحوی در نزدیک ساختن و شریک ساختن با حاکمیت طالبان نزدیک بسازه؟
بله، سیاسیون افغانستان بر دو بخش است. یک تعداد کسایی که فقط به خاطر منافع اقتصادی خود مثل فاروق وردک، سلام رحیمی و امثال کسای دیگه، اینا چون پولایشان در افغانستان هستن، در بانکای افغانستان هستن، جایدادها و دارایی‌هایشان هستن، اینا به وساطت عبدالله و تضمین امنیتی و مسئولیتی از اینا میتونن که برگشت بکنن. ولی کسایی که میخواین که یک حکومت فراگیر همشمول و یک حکومت منتخب در افغانستان روی کار بیایه، نمیتونه که درخواست عبدالله بس روی از اینا مؤثریت داشته باشه.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که وزارت خارجه اوکراین از تلاش‌ها برای ارسال مواد غذایی به کشورهای نیازمند خبر می‌دهد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید در صورتی که روسیه بنادر آن کشور را بر صادرات غلجات اوکراین به خارج مسدود نگه دارد، قحطی و گرسنگی دامنگیر بسیاری از کشورهای جهان و خصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی خواهد شد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش تقدیم شما می‌کنیم.
وزارت خارجه اوکراین میگوید تلاش‌ها برای دریافت راه‌ها جهت ارسال مواد غذایی صادراتی آن کشور به کشورهای نیازمند جهان جریان دارد. این در حالی است که چندین بندر تحت اشغال نیروهای روسیه قرار دارد.
نخست از همه اوکراین با عنوان یکی از شرکای جهانی در مسئولیت غذایی شناخته شده است و ما تمام تلاش خود را میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که 22 میلیون تن غلجاتی که در حال حاضر در بنادر اوکراین توسط روسیه متوقف شده است و مراجع مربوط برسد. چندین بندر وجود دارد که اکنون تحت اشغال روسیه است و اردوی روسیه حالا این غلجات را میدزدد و میکوشد آن را در جای دیگری با فروش برساند.
در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه روز شنبه هشدار داد که ادامه عدم امکان صادرات محصولات غذایی از بنادر این کشور ممکن است به آشفتگی سیاسی بینجامد. ترس از بحران جهانی غذا اخیراً به دلیل ناتوانی اوکراین در صادرات میلیون ها تن غلجات از طریق بنادر محاصره شده اش تشدید یافته است.
روسیه باید درک کند که سیاست تهاجمیش نخست برای خودش عواقب وخیم دارد. وگر این اتفاق نیفتد و به دلیل محاصره روسیه نتوانیم با صادرات مواد غذایی خود که در حال حاضر بازار جهانی با کمبود آن مواجه است ادامه دهیم، جهان با بحران شدید غذایی و قحطی در بسیاری از کشورهای آسیایی مواجه خواهد شد و آفریقا با تعقیب کمبود مواد غذایی دچار هرج و مرج سیاسی نیز خواهد بود که می تواند منجر به سقوط بسیاری از حکومت‌ها و سیاستمداران شود.
زلنسکی گفت که از ایجاد یک چهارراه حمل و نقل برای انتقال مسئول مواد غذایی از طریق بحیره سیاه حمایت می کند، اما گفت که این کار باید توسط کشورهای مورد اعتماد انجام شود. او افزود که اوکراین با پولند و کشورهای بالتیک در مورد برنامه‌های برای صادرات غلجات بیشتر از طریق راه آهن در گفتگو است. از جانب دیگر اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و مقام ارشد اتحادیه اروپا روز شنبه از کیف بازدید کرد و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. زلنسکی در این دیدار خواستار وضع تحریم‌های جدید و بیشتر بر مقامات روسی از جمله قضات، شد و گفت که فعالیت‌های همه بانک‌های روسی از جمله بانک گازپروم و همچنین تمام شرکت‌های روسی را که به هر نوعی به مسکو کمک می‌کنند مختل کند. آنها همچنان در مورد آرزوهای اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا گفتگو کردند. زلنسکی گفت که اوکراین همه کار را انجام خواهد داد تا با آن اتحادیه ادغام شود. زلنسکی و برخی از حامیان اتحادیه اروپا خواستار پذیرش سریع اوکراین در اتحادیه اروپا هستند. واندرلاین روند عضویت را مسیر مبتنی بر شایستگی توصیف کرد و از اوکراین خواست حاکمیت قانون خود را تقویت کند، با فساد مبارزه کند و نهادهای خود را مدرن سازد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا